بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل چهارم برای اثبات اینکه می شود از فعل الله و سیره خدا در فعل استفاده فقهی کرد و اون را دلیل قرار داد، در دایره نزول آیات، انزال آیات قرآن و اونچه که مربوط به وحی قرآنی است ذکر شد. و اون دلیل این بود که مجموعه ای از آیات و در ادامه اونها روایاتی داریم که فرماد قرآن هدایت است، نور است، بیان است، که اونها همه حاکی از حجیت قرآن و هدایتگری قرآن است و این اطلاق داره شامل اون مدالیل یا استظهاراتی که از نوع و کیفیت سخن هم هست می شود. بنابراین در قرآن کریم هم اون مدالیل اولیه‌ای که با نگاه درجه یک انسان استفاده میکنه حجت هست، هم اون مدالیلی که با نگاه درجه دو از قرآن استفاده میشه حجته. همونطور که مفهوم بسم الله الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم و امثال اینها حجت هست، مدلول درجه یک اون حجت هست، این مدلول که از نگاه درجه دو استفاده میشه اونم حجته. با اون اینه که شروع با بسم الله باشه مثلا. پس مدالیل بر دو قسمه و هر دو هم حجته، چه مدلول های درجه یک که جزء مضامین است، چه مدلول های درجه دو که از کیفیت قول استفاده میشه، در واقع عملی است که در قول تجلی کرده. و وارد اشکالات شدیم. اولی اشکال این بود که اگر بخواهیم با این آیات هدن و امثال اینها ظهور خطاب، ظهور را در این مدالیل درجه دو ثابت بکنیم، این یه نوع مصادره مطلوبه، برای اینکه یا اهمیتی نداره اگر این ظهور وجود داره که ما دلیل داریم، اگرم نداره که خب با این نمیشه ظهور رو درست کرد. این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، چون وقتی که میگه هدایت است، نور است و امثال اینها، یعنی یک مضمونی داره، یه مطلبی رو میگه که حجته، مطلبی میگه که میشه از رو عقلایی به اون نسبت داد.
و چرا نمیگه هر چیزی که ظهور داره خب هدایت
این میکنه، این از نکاتی است که از مقام و قرائن حالی استفاده میشه. وقتی میگه این برای شما هدایته، یعنی باید وجهی داشته باشه که ازش استفاده بکنی.
وجه اگر ما تونستیم مصداقشو قبول کنیم که روش و کیفیت مصداق هدایت، ظهورم
نه 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 هدایت در ظهور میخواد.
چرا؟
بدون اون نمیشه بگیم چی هست. این لااقل نمیشه اطمینان پیدا کرد واقعا بگیم یه چیزی. دلیلش اینه که
شمولیت اطلاق تعیین احراز
که بله وقتی میگه این سخن برای شما هدایتگر است، یعنی باید بتوانید این مطلب از این استفاده بکنید.
ولو
بشین ولو همه حرفای هرمنوتیکی کسی بزنه، بگه من میشینم خودم با مقدماتی که پیش خودم من اینجوری دارم از این استفاده میکنم، رو روش عقلایی نیستا،
این با استنتاق و اون بطون قرآن.
نه نه، حالا اون یه بحث دیگه، حالا جدا بحث میکنیم، اون جدا بحث میکنیم که آیا واقعا میشه در اینجا با اونام شرکت کرد. این در حد ظهور بحث همینه دیگه. وقتی میگیم این هدایت، این راهنمای شماست، باید وجه استفاده از اون یه وجه عقلایی باشه. وقتی که عقلا اون وجه را اعتماد نمی کنن، این میتوانه بگیم هدن اون را میگیره، این لااقل محل شبهه است و نمیشه اطمینان به شمول این داشت. این یک جهت. جهت دومم این بود که اصل اگر هم بگوییم مناقشه ثانیه این بود. اگر هم بگوییم که دو نوع دلالت داریم، دو نوع حتی دلالت داریم، ظهور داریم، اون وقت ممکنه کسی بگه که اطلاق این آیات و ادله‌ای که گفته شد نه این قسم دوم رو نمیگیره، اون دلالات در درجه ثانیه رو نمیگیره و مثلا انصراف داره، با بیانی که دیروز گفتیم که وقتی قرآن میفرماد هدن للمتقین بیانون، ظاهر انصرافی آیه و این آیات اینه که عرض شود که اون مضامین و محتوا راهنمای شماست بر اساس اون انصراف. اینم مناقشه ثانیه بود که دیروز مقدارم تبیت کردیم. این مناقشه البته شاید قابل جواب باشه. اگر ما دلالت رو پذیرفتیم، خب چرا نگیم این هدن اونم رو میگیره؟ اگر پذیرفتیم که فعل خدا در وقتی که تبت یدا میگه یا بر چیزی تأکید میکنه، تکرار میکنه، یا در آغاز قرار میده یا در انجام به اون توجه میکنه، یه دلالت عرفی داره، خب این ادله رو میگیره. این جوابش اینه که انصراف خیلی وجهی نداره، اطلاق داره. منتها مسئلهش اینه که این ظهور اگر قبول کردیم خیلی نیاز به این ادله دیگه نداریم. حالا دلیل بعدی اینو بحث میکنیم، این تأکید میشه. اینم از این مناقشه دوم که اینا رو دیروز مروری کردیم، بعضی نکات ریزی امروز افزوده شد. اما مناقشه سوم هم مناقشه تکراری است در ادله مختلف و اون اینه که حد اکثر اونچه که این آیات و اطلاقات افاده میکنه این است که عرض شود که خدا اینطور عمل کرده است و این خوب است. اما این خوب است برای ما هم خوبه، برای ما هم خوبه، همون شبهه قدیمی دیگه، این محل تردیده و ممکنه کسی بگوید که نه این خوبه ولی این متناسب مقام ربوبی است، خوبیش از مقام ربوبی است. این هم شبهه تکراری است که وجود داشت و البته کسی ممکنه این را جواب بده که اگر قرینه‌ای داشته باشیم که این خوبی از خوبی‌های مختص خداست اونجا جدا میشه، ولی اگر قرینه اینجوری نباشه، وقتی که کاری خوب شد و جز افعال تکوینی هم نیست، تو همین مخاطبه انسانه، در همین تعامل خدا با انسان در مقام هدایتشه، این مقام قرینه میشه بر القاء این خصوصیت. در مورد پیامبر و ائمه القاء خصوصیت را با قاعده اشتراک و امثال اینها انجام میدادیم، اینجا با اون قدرت قاعده وجود نداره. اما در این حال این که خدا اینجا خودش را پایین آورده دیگه، خودش را پایین آورده که داره ما را مخاطب قرار میده، اینجا گویا در یک تعامل بشری قرار گرفته و داره این اقدام را انجام میده. این نهایت چیزیست که میشه در دفع این مناقشه سوم مطرح کرد.
چرا برعکس شده؟ یعنی به جایی بگیم که برای اختصاص به خدا نیاز به قرینه باشه، برای شمولش برای ما نیاز به قرینه داشته باشه.
اصلا در افعال تکوینی و ادله قبلی همینطور میگفتیم، اما در این فعل تشریعی در مقام هدایت انسان اینجا ممکنه حتما با اونجا فرق داره و ممکنه به این اندازه کسی بگوید که چون آمده در یک فرایند تعلیم و تعلم، تربیت و تربی، همون قواعد، اون قاعده که به کار میبره یه قاعده انسانی میشه ازش استفاده کرد. تفاوت این دلیل چهارم با ادله قبلی رو این نکته کلیدی است که ما نمیخوایم از فعل خدا در خلقت و در رفتارهای تکوینی یه بهره‌ای بگیریم برای یه قاعده شرعی و فقهی، بلکه از فعل خدا در مقام هدایت، اون هم در چارچوب وحی قرآنی که واسطش هم نبیه و در چهره او مجسم میشه استفاده بکنیم. حالا این نکته اخیرم رو من یه تأکیدی بکنم که در قرآن واسطه ای به عنوان پیامبره و همه اینها داره در یک قالب بشری عرضه میشه. این نکته رو خوب دقت کنید، در قالب بشری عرضه میشه، یعنی همه اینا رو داره پیامبر میفرماید، البته وحیه. اینم تقویت میکنه اون نکته را. بنابراین تفاوتی که میشود در افعال خدا در قرآن با سایر افعال خدا در عالم تکوین بیان کرد و این تفاوت موجب میشود که بگوییم از نگاه درجه دو به قرآن میشه برای خود ما هم استفاده کرد و تعمیم داد به غیر خدا، این جهاتی است که گفتیم که عالم تشریع و هدایت با اون عالم فرق داره. در این عالم خدا خود را پایین آورده توی نظام تفاهمی و تخاطب با انسان، لطف کرده، خدا عنایت کرده، منت گذاشته و در این درجه وارد مخاطبه و تعامل شده. مزید بر این نکته اول، نکته دوم است که این کلام الهی از زبان پیامبر ایراد میشه، القا میشه، یعنی یه جوری مثل که نسبت به پیامبر هم داره، مثل که نسبت پیامبر داره،
واسطیت در
ابلاغ، ولی به هر حال در حد شاهد و اشعار عرض میکنم. همین که خدا داره از کانال پیامبر این اقدام رو انجام میده، یعنی همون سطح مخاطبه انسانی و اون فرایند تعامل مربی و متربی تقویت میشه با این. این حالا در کنار هم میتونه یه مقدار این شبه رو تضعیف کنه. بله،
خود مقام نهایتا نام تنبیه ما بسید ما هم بسید خدا تشریح کنیم کیفیتش از کجا برده. این قرینه مقام کیفیت رو که آدم اثبات نمی کنه، ما هم به همون کیفیت میتونیم هدایت کنیم، به تربیت کنیم.
حالا نه، اصلش رو بپذیریم، بحث‌های بعدی خواهیم آورد، حالا نوع حکم و اینا و 7-8-10 تا مرحله دیگری وجود داره تا بخواییم به حکم‌های مخصوصا الزامی اونا برسیم. اون در سیره معصوم هم بود، اونا حالا بعد بحث میکنیم. حالا اصلش رو این بله،
بله.
نه حالا میخواییم بگیم ظهوره، یعنی مثل این که پیامبر اگر کاری را انجام میداد میگفتیم این جایزه، اگر با قرائنی زمیمه میشد میگفتیم راجعه. میخواییم بگیم که این که خدا سخن را در همه جا با بسم الله شروع میکنه، این نشون دهنده اینه که راجعه، آدم اقدامی که میخواد بکنه شو بکنه، میشه الغای خصوصیت از موردم کرد، یا عرض شود که و از این قبیل دیگه، جدایی که حالا ایشون هم یه شواهدی هم جمع کرده دیگه، جاهایی که میگه این سنت خداست و اون تأثیر بکنید،
یعنی دلالت
اون کار رو سخت میکنه. بله سخته، ما همین رو به سختی داریم پیش میبریم.
اراده دارد برای مخاطب.
بله ببینید، اگر ما بخوایم الان مطب خشخاش بذاریم، همونیست که این اشکالاتیست که اینجا گفته شده که مقام ربوبی مقامی است و مقام انسان فرقه و بین خلق و مخلوق، خالق و مخلوق فصلیست و فاصله ایست که نمیگذاره ما تسری بدیم. منتها حالا با این شواهد میخوایم بگیم نه میشه. مزید بر اینایی که گفتیم، ببینید مناقشه سوم تکرار میکنم، مناقشه سوم اینه که اون فاصله ما و خدا نمیگذارد تعمیم بدیم، الگو بگیریم. پاسخ این بود که با یه شواهدی ممکنه تقریب بکنیم که میشود یک برداشتی و استنساخی از کیفیت فعل خدا در قرآن داشته باشیم. این شواهد ایناست، یکی این که مقام تشریع با مقام تکوین متفاوته، اینجا تشریعه. دو این که این مقام تشریع هم آمده در قالب وحی که بشر را مورد خطاب قرار داده، خدا خودش رو پایین آورده، در یه مخاطبه انسانی داره این سخن را میگه. اینم دو. و سومم این که این کلام، ضمن این که کلام خداست، واسطه اون هم یک بشره، به واسطه بشری داره این ابلاغ میشه. ممکنه کسی بگه این شواهد رو که کنار هم میگذاریم، به اضافه اون این سه تا شاهد، به اضافه اون شاهد این که ما بعضی از مسائل حسن و خوب داریم، حسن و قبیح داریم، که اون دیگه مشترکه بین انسان و خداست که در بحث‌های قبلی میگفتیم. این سه چهار تا رو ممکنه کسی کنار هم بگذاره، بگه میشه استفاده بشری هم کرد از نگاه درجه دو به قرآن. این چهار تا شاهد، شاهد پنجم هم اینه که یه نمونه هایی هم داریم، یه مواردی که روایاتی وجود داره. حالا این زحمتی جناب آقای هنرمند کشیدن، یه بعضی روایات هم در اینجا پیدا کردن که یه جاهایی هم ما شاهد داریم که عرض شود که در روایات تمسک شده برای اثبات رجحان و امثال اینها به عرض شود که همین فعل و سیره الهی. اینم خب مزید بر شواهد میشه. مثلا اینایی که ایشون را آوردن و من به گمانم بیش از اینا هست، مثلا ان المؤمنه یأخذ به ادب الله، البته اون جواب داره فی حد نفس اون مربوط به شاد قول خدا باشه، ولی یه جاهایی مثلا میگه نگو امرأتون تامث، بگو حائض. چرا؟ برای که خدا هم همین اصطلاح رو به کار برده. یا نگو عرض شود که یا وعفو ام من ظلمکم، همونطور که خدا عفو کرده، یعنی از این رفتار خدا داره استفاده میکنه. فعل جمله، بله، شاهده. این چهار پنج تا شاهد را ممکنه کسی در کنار هم قرار بده، بگه که علل اصول در این کیفیات سخن خدا در وحی قرآنی میشود استفاده کرد و تعمیم داد به بشر.
تفهیم
چه
گفت در این جاهای استفاده چیز گفت به طریق اولاست، یعنی اینکه وقتی خود خدا اول بگیم بسم الله در حال عباد بگیم طریق اولا باید بگیم، مثلا اون سنخیت اون طریق اولا استفاده.
ممکنه یه جاهای این قبیل چیزی هم وجود داشته باشه، ممکنه، بله. و بله شما فضل تبامات
بشری الان فضل دلالتی کرده
بالا بیلا احتجاج هم میتونیم بکنیم، مثلا
خدا
رو میگیم در همون حد،
در این گنده یه سخنران این کیفیات چیزش هم میشه بهش احتجاج کرد، مؤاخذش کرد.
اگر حکیم باشه، اگر ادیب باشه، توی این فضا هم یه شاخصه ای داشته باشه.
بله، فعل جمله که هست دیگه، فعل جمله که هست، اون که مثلا در جایی آدم حکیمی که در مقام باشه، این که تند حرف میزنه، صدا رو بالا میبره، پایین میاره و امثال اینها، فعل جمله قابل چه هست دیگه. هر چقدر حکمت شخص و دقت و احاطش بیشتر باشه، دائره دلالات کلامش قوی تر میشه و اشعارات میاد بالا و گاهی هم در حد ظهور میرسه.
همه نکاتی فرمودید فرضش این بود که اینها دلالت عقلایی دارن، اگر
این رو
نپذیریم همه این شواهد باز
نمیتونه. بله، باید بگیم که این در مورد چیزاییست که اگر یک انسان این رو گفته بود، این استفاده ازش میشد کرد. این فرض اینه، فرض پایه اینه. و یه جاهایی هم واقعا همینطوره. یه انسانی مثلا در 50 مورد که داره سخن میگه، سخن خودش را با فلان جمله شروع میکنه، این معلوم میشه که عنایت داره به این، باید اون دلالت پایه وجود داشته باشه. بله هست، و همه جا البته نمیشه گفت اون دلالت پایه. هر جا که اگر این سخن از یک انسان بود، با نگاه درجه دو میشد این استفاده رو کرد، در مورد اون هم میشه. حالا من در اینجا از شبت که به شکلی در واقع میخواستم وارد همین مسئله بشم، من اینجا به شکل مستقلم نوشتم، این دلیل چهارم بود. با این تجمیع شواهد اونها میخواستیم بگیم که فی الجمله میشه از آیات و وحی با نگاه درجه دو یک نکاتی رو استفاده کرد و ازش بهره برد. کم و بیش هم در روایات اونها به این استدلال برمیخوریم، کم و بیش. حالا نمونه‌هایشون پیدا کردن، شاید بیش از اینم باشه، که میگه خدا اینجا اینجوری رفتار کرد، پس ما باید از اون الهام بگیریم. منتها البته این قاعده عامه نیست که بگیم هر نوع استفاده رو میشه انجام داد. حالا این تا اینجا. دو مطلبی که در تکمیل این بحث ها میخوام عرض بکنم و مباحث مهمی هم هست، دقت بفرمایید. یک مطلب که دیروز هم اشاره شد آن است که آیا اینو به شکل سوال تر میکنم، آیا دائره حجیت دلالات قرآن و دلالات کلام خدا به ویژه در قرآن اوسع از دائره دلالات سخنان حتی ائمه در روایات و به طور وسیع‌تر اوسع از دائره دلالات کلمات مردم و اغلاس یا نه؟ این یکی از سوالات خیلی کلیدی است که در قرآن وجود داره. یه خود اوسعش در قرآن و روایات نسبت به سایر کلمات مردم و اغلا وجود داره.
بچه اجازه همین است، بچه اجازه قرآن همینه که برای از
اون زیبایی و فصاحت و بلاغت و این هاست، ولی حجیت اون مدالیل اونجا بیشتره. نه، به عبارت دیگه این بحث اولی که در تکمیل و ادامه این مباحث عرض میکنیم، گرچه اهم از این بحث اینجاست، به عبارت دیگه اینطور است که ما دلالت، اولا کلمه دلالت دو تا معنا داره. یه معنای خاص داره که مقابل اون اشعاراته. گاهی هم دلالت معنای عام به کار میره که شامل اشعارات هم میشه. دلالت لفظ و کلام بر معنا گاهی در حدی است که ظهور داره و احتجاج میشه به اون، اینو بهش میگیم دلالت معنای خاص. گاهی هم هست که نه، این دلالت معنای عامه، به حد ظهوری که قابل احتجاج باشه نمیرسه، در دعوا نمیشه بهش احتجاج کرد. در این حال اشارات و لطائفی داره، اشعار داره که گاهی در کلمات تفکیک میشه و گفته میشه این دومی اشارات گفته میشه، یا عرصات لطائف و تعابیری از این قبیل میاد. ما تو اصطلاحات اصولی معمولا میگیم اشعار، یه جایی دلالته یه جایی اشعاره. دلالت اون درجه بالاییست از افاده معنا که قابل احتجاج در منازعاته، اما خیلی از نکات قابل استفاده است از کلمات، در حالی که به لحاظ حقوقی اونها نمیشه ازش استفاده کرد برای مخاصمه و احتجاج. گاهی دلالت معنای عام به کار میره، هر دو رو میگیره، گاهی هم دلالت معنای خاص مقابل اشاره. خب اونی که برای ما اعتبار داره همون ظهورات هست که قابل احتجاجه، و اگر از اون درجه آمد پایین تر قابل احتجاج نیست، حجت نیست، ولی در حد یک اشعاره. ارزشش چیه؟ ارزشش این است که این اشعارات اگر کنار هم قرار بگیره گاهی در حال ترکیبی به دلالت مبدل میشه، ولی در حال تجزیه نه، دلالت نیست. ضمن این که در این اشعارات و لطائف موجود در کلام و سخن، در به خصوص در قرآن کریم، ما به برکت ورود ائمه و مفسرین می توانیم به اونم اعتمادم بکنیم. یعنی اگر امام داره یه چیزی که ما اگر بودیم می گفتیم یه اشعاره، ولی امام داره میگه اینه، خب برای ما اون وقت اون حجت هم میشه با توجه به اون بیان امام. خب این مقدمه این مطلب اوله. اما بحث بسیار مهم اصولی که اینجا مطرح هست اینه که این تفکیک بین ظهور و اشعار یک تفکیک مطلق است و تابع فقط بافت کلامه، بافت کلام است با قرائن حالیه و مقالیه و امثال اینها، فقط تابعی از این بافت کلامه. این بافت کلامه که از هر کس صادر بشه در این مسئله ظهور داره یا ظهور نداره، اشعار داره یا حتی اشعار هم نداره، سالت و اشعارز میشه. این کلام نسبت به این مفاد یا ظهور داره یا اشعار داره یا اینکه نه اصلا اشعار هم نداره. این کلام هر جا باشد همین است، یکی از این سهالت داره، یا اینکه نه علاوه بر عرض شود که این مسائل درونی این بافت کلام، حالات متکلم و ویژگی های متکلم موجب میشه که این درجه ظهور و اشعار یا عدم اینها نسبی باشه و متفاوت باشه. این سخن اگر این آقای عادی معمولی تو کوچه و بازار بگه ظهورش همین است، خیلی محدود، جمع و جور، تمام. ولی این جمله اگر کسی اومد تو درس گفت، یا آدم که در این مبحث مسلط بر موضوعه و با عنایت هم داره به همه جوانب چیزی رو افاده میکنه، این چیزی که اصلا اشعارم نبود اینجا اشعار پیدا میشه، یا جای چیزی که جای دیگری در از متکلم عادی اشعار بود اینجا شد ظهور. چرا؟ برای اینکه او در مقام یک بیان دقیق و جامع و منضبطه. این مقام بیان بودن به اضافه اون علم و حکمت، این سه تا نکته میاد روی دلالات کلام تأثیر میگذاره و اون رو نسبی میکنه. دلالت کلام یا حتی اشعار کلام این تابعی است از ساخت و بافت جمله و حقیقت و مجاز و قرائنی که توی ادبیات و لغت و اینها آمده، و تابعی است از وضع متکلم. ولذا اگر متکلم این سه ویژگی در او برجسته تر باشه، از علم بیشتری برخوردار باشه در ارتباط با این موضوع، و دو این که از حکمت و صداقت و بینایی و دانایی و رعایت اون جزئیات و وفاداری به اونها بیشتر برخوردار باشه و در مقام اعمال اینها باشه. اگر اینها در جایی بود، ظرفیت اشعارات و دلالات کلام او بالا میره. اگر رهبری معظم فرمایشی دارن میفرمایند در یه موضوعی که برای اون تأمل کردند و با ملاحظه همه جوانب سخن میگن، با اینکه یک کسی که حالا مسئولیتی نداره، اهمیتی بالایی از نظر علمی اونها نداره، خیلی فرق میکنه. این آقایی که اعلم به این موضوعه و حکیمه، همه جوانب هم رو در نظر میگیره و در مقام این هم هست، یه وقتی که حالا داره شوخی میکنه، نشسته گهده ایسی چیزی میگه، نه، در مقام افاده یک بحث جدی است و اون علم و حکمت بالا هم داره، اینا موجب میشه که در مقام استظهار عرف بیشتر تکیه بکنه به این ظرایف و دقایق بیان او و اشعارات بیشتری پیدا میشه، گاهی هم دلالتش قوی تر میشه و دامنه بیشتری پیدا میکنه. این دخالت داره این بحثا در اشعارات و دلالات یا نه؟ به نظر میاد که فعل جمله که نمیشه اینو نفی کرد، فعل جمله نمیشه این نفی کرد. در واقع این احوال متکلم میشه همون قرائن حالیه‌ای که تو اصولم آمده، اصول گفته میشه، میگه در اصول گفته میشه که دلالت این کلام تابعی است از وضع در لغت، یک. دو، قرائن مقالیه، و سه، قرائن حالیه،
ظهور حالش
که بهش میگن ظهور حال. این سه عنصره که پایه تولید دلالت، وضع در لغت، قرینه مقالیه، و سوم قرائن حالیه، ظهورات حالیه‌ای که حافه به کلامه، بدون اینکه تو وضع باشه، بدون اینکه در کلام هم به حالت قرینه تجلی کرده باشه، این قرینه در کلام تجلی کرده باشه، ولی این احوال حافه به کلامه. هم احوال شخص او هست و احوال اجتماعی هم هست، محیط و شرایط اجتماعی هم هست. احوال همون قرائن حالیه است و این هم تقسیم میشه به دو قسم. بنابراین دلالت تابعی است از این سه عنصر پایه، وضع، قرینه مقالیه، قرینه حالیه، این یک. دو، قرائن حالیه هم از چند جا تولید میشه، یکی از اون احوال درونی و روانشناختی متکلم، یکی هم از احوال محیطی و پیرامونی او از مخاطب و شرایط اجتماعی و امثال اینها. اینا همه اثرگذاره در اینکه اشعاری پیدا بشود، و بالاتر اثرگذاره در اینکه دلالتی شکل بگیره، و از این جهت است که میتواند ممکنه گفته بشه چیزهایی در کلماتی، سخنانی از شخص الف صادر میشه که اون اشعاری به فلان مسئله، به دلالتی به فلان مسئله ندارد. همین کلام میشود از متکلم بایی صادر بشه که علاوه بر اون مدالیل اولیه، یک اشعارات و مدالیل اشعاراتی در کلام او پیدا بشه، و همین میتواند از متکلمی صادر بشه که اونی که اونجا اشعار بود اینجا دلالت بشه. میشه یه مضمون از این جمله، وقتی مقایسه با این جمله بکنید، در حال متکلم الف اشعاری هم به این نیست، در متکلم با اشعار به این مسئله است، در متکلم جیم دلالت بر این مسئله پیدا میشه. چرا؟ به خاطر اون سه تا نکته عرض شود که علم و حکمت و مقام بودن، این موجب میشه که اینا درجاتش متفاوت میشه.
درسته که نیاز به در مقام و بیان بودن و اون خاصیت عدمی هست، اما تو دلالت وضعی چه فرق داره؟ مثلا نیست که حالا یک صوفی میگه مثلا میگه کلمه نیست، چه فرق میکنه به اون معنی که از همین استفاده
نه، حالا شما میز نگید، یه چیزی بگید که تاب تحمل داشته باشه، یه جمله ترکیبی که مدلول التزامی میشه براش فرض کرد. چطور میگیم لازم بیان، غیر بیان، بیان معنای اخص، بیان و غیر بیان، و زنجیره از این تدائی هایی که دنبال این میاد؟
اصطلاحات شاید بشه اینشون در مقام بیان هست،
نه بس اطلاق نداریم،
یک شرایطی رو در همه شرایط رو در نظر گرفتی که ممکن اون بازاری در نظر نگرفته باشه، قطعاً اونجا میگیم در مقام بیان بودن، چون اوسته هست ازا
ببینید یک کسیست، یک کسیست که اصلاً اصلا درجه فهمش نیست که مدلول التزامی اینو اصلا توجه بکنه، این اصلا به اون توجه نداره. میشه این مدلول التزامی هم رو پای اون نوشت، جای بحثه، ولی یه کسی که این مدلول التزامی بیان من اخص رو میدونه، غیر بیان من اهمش هم میدونه، غیر بیان هم میدونه، اون زنجیره اتصال این مفاهیم را بهش توجه داره، و در مقام این هم هست که همه جوانب مرتبط با این را افاده بکنه. این فعل جمله که تأثیر داره واقعا، یعنی این سخنرانی که رهبری کردن، همین سخنرانی یه آدم دیگه بکنه،
یقین حاصل می‌کنید به مراد متکلم و یعنی از باب حجیت و قضائیه،
نه حالا من روی اطمینان دارم میگم. حالا اونم به بحثی است که قطع و اطمینان یا حجج عقلاییه. اونم سه درجه. ما حالا در اطمینانش و قطعش که میگیم میشه. حالا در حجج هم جای بحث داره. اونم اینجوری نیست به این محکمی که شما میگید نمیشه. ممکنه واقعا طوری باشه حداقل تا یه درجاتی میشود به حد حجیتی باشه که ولو اطمینان نباشه بهش تمسک بشه. حالا این بحث مهمی است که اینجا طرح شد، به این شکل هم کمتر در اصول مطرح شده، مستقل هم این بحث خود مطرح بشه، ما حالا بهانه‌ای پیدا کردیم بهش پرداختیم. ما عرضمون اینه که فل جمله میشود این احوال علم و حکمت و کونه فی مقام البیان را در توسعه دائره دلالات کلام شخص و متکلم دخالت داد. البته اونی که راحت تر میشه گفت اینه که در جاییست که اطمینانی تولید بکنه این هست. حالا اگر این قاعده را ولو فی الجمله بپذیریم که مواردی اطمینان تولید میکنه ولو حالا نشود به عنوان حجت ظنی بهش اعتماد کرده، اگر کسی حالا حجت ظنی رو اونجور قبول بکنه که فی الجمله درسته، اگر فی الجمله ولو در حد اطمینان این رو بپذیریم، اون وقت دلالات قرآنی خیلی قوی میشه و دائره استفاده از آیات قرآن وسیع‌تر میشه از روایات. چرا؟ برای اینکه اونجا هم کلام از خطا مسون‌تره، هم عنایت خدا در قرآن بالاتره و چینش آیات وحی از یک ادخان و عرض شود که کون و حفی مقام بیان بیشتری برخورداره. ولی زمان ممکنه که در قرآن ما تمسکمون به این اشعارات و اینها بیاد بالاتر از حد اشعاری که در جای دیگه هست، و اگر کسی این رو بپذیره اون وقت همه اینا برای این رسیدن به این نکته بود. کسی اگر این رو بپذیره اون وقت ممکنه بگه که این نگاه های درجه دوی قرآنی هم ارزش بیشتری داره و بالاست. حالا روی این تأمل بکنید، هم تکمیله ای راجع به این داریم، هم یک مطلب دومی که بعد عرض خواهیم.